هدف بزرگش کشورهای همسایه افغانستان است. این در حال است که در این اواخر به دلیل توقف روند توزیع پاسپورت و دشوار بودن روند اخذ ویزه کشورهای همسایه افغانستان، مهاجرت غیر قانونی شهروندان افغانستان به ایران و پاکستان بیشتر شده است. پس از حاکمیت مجدد طالبان بر افغانستان، این روند یا این موج از سفرها و خصوصا مهاجرت‌های غیر قانونی بیشتر شده است. حکومت طالبان به تازگی تحصیل دختران و زنان در پوهنتون‌های دولتی و غیر دولتی را و کارشان در مؤسسات غیر دولتی را ممنوع اعلام کردند. هر چند این اقدام طالبان با واکنش‌های وسیع در داخل و خارج از افغانستان روبرو شده، اما تا اکنون تغییری در تصمیم طالبان به میان آمده و ظاهرا به نظر میرسد که بسیار سخت خواهد بود که از این تصمیم خود طالبان عقب نشینی کند. ولی هدف بزرگ این مهاجرت های غیر قانونی و برای خانواده های که سطح زندگی اقتصادی و اجتماعیشان در حد متوسط است، بزرگترین هدف این سفرها پاکستان و ایران می باشد. ولی کسانی که با دفاتر خارجی کار کرده بودند با کشورهای غربی، از نگاه قانونی این کشورها برای این تعداد کمی از خانواده ها فرصت رفتن به غرب یا کشورهای اروپایی و آمریکایی مساعد ساختن و اکثریت این گونه خانواده ها پیش از پیش به این کشورها رفتن و تعداد زیادی دیگر آنان در افغانستان منتظر هستند تا اسناد آنان پروسس یا تکمیل شوند و پاسپورت به دست بیاورند. تعداد دیگر از خانواده ها هم به بیرون از افغانستان خصوصا کشورهای غربی سفرهای خود را ادامه خواهند.
بله، بسیار تشکر میکنم آقای زاهد از شما و شما خداحافظی میکنیم.
سلامت باشید، شما بخیر باشید.
خداحافظ شما. خب عزیزان شنونده، به این ترتیب با پایان برنامه امروز انعکاس رسیدیم. بسیار سپاسگزاریم از همراهی شما دوستان. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. خدا نگهدار.
شد من شکار دل شدم، با لعه دل عاشق دل به قرار دل شدم، دل شکار چشم شد من شکار دل شدم، با لعه دل عاشق دل به قرار دل شدم، آرزو دارم که در عشق تو یار دل شدم، آرزو دارم که در عشق تو یار دل شدم، دل شود بیمار و من بیمار داره دل شدم، دل شود بیمار و من بیمار داره دل شدم. خوشم یا غم گساره دل شمم، دل غم جانا ندارد من غم دل چاره چیست، غم گساره خوشم یا غم گساره دل شمم، آرزو دارم که در عشق تو یار دل شمم، آرزو دارم که در عشق تو یار دل شمم، دل شود بیمار و من بیمار داره دل شمم، دل شود بیمار و من بیمار داره دل شمم، لا 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 لا.
با اعلام ساعت 7:30 به وقت افغانستان دعوت میکنم آخرین بخش خبری را از رادیو دری بشنوید.
با نام و یاد خداوند بخشنده و مهربان، درود و صلوات می فرستیم بر محمد و آل محمد. عرض سلام و شب بخیر مجدد دارم حضور یک یک شما همراهان صمیمی. من حسن زاده به اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با آخرین بخش از خبرها از نشرات نیمروزی رادیو دری. شورای علمای شیعه افغانستان در بیانیه اهانت به قرآن کریم در سویدن با مجوز دولت این کشور واکنش نشان داد. متن این بیانیه و شرح زیر است. در ادامه اسلام ستیزی غرب و هتک حرمت مقدسات اسلامی، این بار راموس پالادین رهبر حزب راستگرای سویدن با آتش کشیدن یک نسخه قرآن مجید احساسات حدود 1.5 میلیارد مسلمان جهان را جری هدف ساخته، خبث باطنی و دشمنی آشکار خود را به نمایش گذاشت. تردیدی نیست که این عمل ریشه در حراس و ترس از گسترش اسلام در غرب داشته و غربی ها با ترفندهای گوناگون تلاش میکنند چهره اسلام را وارونه نشان دهند تا جلوی گسترش آن را سد نمایند، غافل از این که خداوند خود حافظ کلام خودش هست و احدی قادر به خاموش کردن این نور جاویدان نخواهد بود. شورای علمای شیعه افغانستان این عمل شنیع را شدیداً تقبیح و محکوم می نماید و از وجدانهای آزاده و انسانهای شرافتمند، مخصوصاً مسلمانان جهان و اثران کشورهای اسلامی، اکیداً انتظار دارد در قبال توهین به مقدسات دینی و اسلامی بی تفاوت نمانده از راه های معقول و منطقی واکنش نشان دهند. صدر اعظم پاکستان هم حد که حرمت به قرآن کریم در سویدن را محکوم کرد. شهباز شریف صدر اعظم پاکستان امروز با صدور بیانیه حد که حرمت به قرآن کریم در سویدن را محکوم کرد و این اقدام را توطئه‌ای برای جریحه دار کردن احساسات دینی مردم دانست. صدر اعظم پاکستان اقدام شرم‌آور افراط‌گرایان سویدنی را غیر قابل قبول خواند و گفت عمل شنیع حد که حرمت به قرآن کریم از سوی احزاب راست افراطی گناهی بسیار بزرگ و ناپسند است. وزیر تحصیلات عالی حکومت طالبان در دیدار با سرپرست سفارت پاکستان در کابل خواستار افزایش بورسیه‌های تحصیلی این کشور برای اسبای افغانستان شد. ندا محمد ندیم وزیر تحصیلات عالی حکومت طالبان در دیدار با سیف الله خان سرپرست سفارت پاکستان در کابل خواستار تقویت روابط تحصیلی و اشتراک تجارب علمی و تحقیقاتی بین دو کشور شد. ندیم همچنین خواستار حل مشکلات دانشجویان افغانستانی مشغول تحصیل در پاکستان و افزایش بورسیه‌های تحصیلی برای دانشجویان افغانستان شد. بر اساس اطلاعیه منتشر شده توسط وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان، سرپرست سفارت پاکستان برای حل مشکلات مذکور وعده همکاری داد و به طور متقابل خواستار حل مشکلات دانشجویان پاکستانی در افغانستان شد. اطلاعیه می‌افزاید دو طرف در این دیدار پیرامون ارتباطات بهتر آکادمیک، ایجاد سهولت در زمینه صدور ویزای تحصیلی برای دانش آموزان و اشتراک تجربیات علمی و تحقیقی صحبت نمودند. مقام طالبان یک بار دیگر وعده رفع ممنوعیت کار برای زنان را داد. عبدالرحمن حبیب سخنگوی وزارت اقتصاد حکومت طالبان امروز گفت تلاش برای از سرگیری کار بانوان در نهادهای غیر حکومتی ادامه دارد. حبیب با گفتن این که بانوان در نهادهایی که به حضور آنها احتیاج است اجازه کار دریافت خواهند کرد افزود کار بانوان در مؤسسات غیر دولتی داخلی و خارجی برای مدتی متوقف شده و سعی می‌کنیم تا راه حل مناسبی برای بخش‌هایی که به حضور زنان نیاز مبرم دارند بیابیم. دفتر هماهنگ کننده امور بشردوستانه سازمان ملل اعلام کرد در جریان زمستان جاری به حدود 59% از افراد آسیب پذیر در افغانستان کمک رسانی شده است. دفتر هماهنگ کننده امور بشردوستانه سازمان ملل اوچا در افغانستان اعلام کرد این نهاد در جریان زمستان سال جاری برای حدود 59% از افراد آسیب پذیر در افغانستان یعنی 565,700 نفر کمک های بشری فراهم نموده است. اوچا در توییتی با اشاره به این که افغانستان با یکی از سردترین زمستان های اخیر روبروز تاکید کرد شمار نیازمندان رو به افزایش است. همزمان با شدت سرما در افغانستان و افزایش نرخ سوخت و مواد گرمایشی در این کشور، قطعی های مکرر برق نیز تحمل سردی زمستان امسال را برای مردم این کشور که بسیاری از آنها برای گرم کردن خانه هایشان از بخاری های برقی استفاده می کنند دشوارتر کرده است. از سوی دیگر صاحبان مشاغل هم می گویند که نبود برق در اوقات کاری بازار آنان را با رکود مواجه ساخته و زیان‌های سنگین مالی را برای آنان با همراه داشته است. همزمان با تاریک شدن هوا، اکثر فروشگاه‌ها و دکان‌ها در کابل تعطیل می‌شوند. هرچند عده‌ای دیگر ناگزیرند از جنراتور استفاده کنند که قیمت بالای سوخت هزینه این دکانداران را چند برابر می‌سازد. نبود برق نه تنها باعث چالش‌های جدی برای کسب و کاران، دکانداران و منازل مسکونی شده، بلکه شرکت‌های صنعتی و تولیدی را هم با سقوط روبرو ساخته است. عبدالجبار صافی رئیس انجمن صنعتکاران افغانستان میگوید که بیش از 1200 شرکت صنعتی در پایتخت جنوب و شرق افغانستان از فعالیت باز مانده و هزاران نفر تایشان هفته اخیر از کار بیکار شدند. رئیس انجمن صنعتکاران افغانستان به این باور است که صنعتکاران توانایی تامین نیازهای برق شرکت‌های خیش را ندارند و به همین دلیل ناگزیر هستند شمار کارگرانشان را کاهش دهند. صافی افزود که شرکت‌های تولیدی داخلی نسبت به نبود برق از رقابت بازار باز ماندن و محصولات وارداتی جای محصولات داخلی را گرفته است. صافی اظهار داشت کمیسیون اقتصادی طالبان وعده داده بود که از طریق برق وارداتی تاجیکستان و شرکت‌های تولید برق داخلی برای شرکت‌های صنعتی برق داده خواهد شد، اما تاکنون این وعده عملی نشده است. وی همچنین هشدار داد در صورتی که برق مورد نیاز شرکت‌های صنعتی تامین نشود، شرکت‌های صنعتی با صورت دائم غیر فعال خواهند شد. مقامات طالبان از توقیف 5 فرد خارجی و افغان با اتهام قاچاق حدود 1000 تن سنگ لیتیم خبر دادند. به گفته منابع امنیتی طالبان، قاچاقچیان در شهر جلال آباد مرکز ولایت ننگرهار توقیف شدند. این منابع تاکید کردند دو تن از بازداشت شدگان از اتباع چین بوده و قصد داشتند با همکاری قاچاقچیان بومی این محموله گرانبها را از طریق پاکستان به چین منتقل کنند. با گفته محمد رسول عاقب یک مقام بلندپایه طالبان در وزارت معادن و نفت، حدود 30% این مقدار سنگ حاوی لیتیم است. یک رسانه عرب زبان به نقل از منابع آگاه از اقدامات در دست بررسی ریاض که برای وزارتخانه‌های اوقاف عربی ناخوشایند خواهد بود پرده برداشت. با گزارش امروز رأی الیوم، این اقدام رژیم سعودی که ممکن است برای کشورهای همسایه عربی و اسلامی دردناک و شدید باشد، مربوط به صدور دستورالعمل‌های جدیدی درباره صدور ویزای حج و عمره است. بر اساس آنچه همکنون در ریاض در حال بررسی است، این احتمال وجود دارد که لایحه دستورالعمل‌های بروز شده منجر به حذف نقش وزارتخانه‌های اوقاف و امور اسلامی کشورهای عربی و اسلامی دور و نزدیک عربستان در همه انواع معاملات انجام مناسک حج و عمره شود. بر اساس چنین دستورالعمل‌هایی، چنین ارتباطی به صورت مستقیم بین حجگزار و عمره‌گزار از یک طرف و بین مقامات سعودی از طرف دیگر خواهد بود، به این شکل که پرداخت هزینه‌های حج به صورت الکترونیکی صورت خواهد گرفت. تصمیمی که احتمالاً منجر به کاهش هزینه‌ها می‌شود، اما وزارتخانه‌های اوقاف را از دریافت کمیسیون‌های مربوطه و کسر هزینه‌های اداری که این وزارتخانه از شهروندان می‌گیرند محروم کند. بر اساس گزارش این رسانه، انتظار می‌رود این تصمیم وزارتخانه‌های اوقاف در کشورهای عربی را سردرگم کند و نقش آنها را در موسم حج از بین ببرد. توجهات عربستان در این خصوص متعدد است، اما مهمترین آنها این است که همه معاملات در عربستان به زودی زود صرفاً الکترونیکی خواهد شد. شنوندگان گرامی، با پایان سرویس خبری این ساعت رسیدیم. از همراهیتان سپاسگزارم. با اتفاق سایر همکارانم از حضورتان رخصت شده، اوقات خوش را برایتان آرزو مندم. شب خوش و وقت نگهدار.
بر باد انبار از سرزمین خورشید تا بلندای پامیر،
وطنم دوباره اینک تو و شانه های پامیر،
با رادیو دری.
دوستان عزیز، اینک نوبت میرسد به برنامه کلام ناب. در این برنامه بخشی از صحبت‌های حجت الاسلام و المسلمین قرائتی را خواهیم شنید با موضوع چگونه عصبانیت را کنترل کنیم.
اسلام کند شرابی که صفای یار دارد.
کلام ناب.
بدهم بر او دلم را که بسی با ببینم، که بسی با ببینم.
چه کنیم که جوش که میاریم خودمون نگر داریم؟ خب مسئله دیگه. کاظم یعنی کظم غیظ، یعنی اول فرق کنم بین غضب و غیظ. نگفتن کظم غضب، گفتن کظم غیظ. غضب غضبه، غیظ یعنی صرف. در قرآن غضب الله داریم، خدا غضب میکنه، ولی غیظ الله و غاظ الله نداریم. چون اگه میگه خدا غیظه یعنی خدا صرف، وجود بی‌نهایت که سر نمیره، وجود محدود سر میره. ما انسان ها چون محدودیم جوش میاریم، اما وجود بی‌نهایت که جوش نمیاره که. والکاظمین الغیظ. حالا راههای کظم غیظ، من اینجا یه 14-15 تا راه نوشتم، بله بیشتر 23 تا راه نوشتم، حال چیزایی که به عقلم اومده. یک، اول خودمون رو جریمه کنیم. اگر یکی سی یه صفتی داره، صفت بدیه، جوونه خیلی، نه یکی، بارها جوونه گفتم حاج آقا من نماز میخونم اما دختر زیبا دیدم نمیتونم نگاش نکنم، از چشمم میره، دست خودم نیست. گفتم اگر خودت جریمه کنی، بگی اگر هر دختری رو اون نگاه شهوتی بهش کردی که خوشت اومد، چون خوشت میاد نگاهش میکنی، مثلا یه مبلغ خودت جریمه کنی. اگه 2 تا 50,000 تومان، 2 تا 100,000 تومان، 2 تا 10,000 تومان، حالا هر مبلغی که یه خودم سنگین باشه، 2 تا قلم پول بده، دیگه چشم صفر میشه. مثل آدمایی که خواب آلودن، اگر بفهمن که اخواب بیدار نشن، بلیط هواپیما، بلیط قطارش رو عوض میده، مثل فنر از خواب میپره، چون پولش عوض میده. یک، شرط کنیم که خودمون جریمه کنیم. دو، گاهی که غضب میکنیم چون از دیگران توقع داریم، انتظارمون رو از کم کنیم. آخه پس چرا غذا رو داغ نکردی؟ بیا ببین، حالا توقع داری خانم داغ کنه، خودت داغ کن. چرا لباس اتو نکردی؟ خانم قید میکنه که چرا چند بار بهت گفتم چیزی بخرید نخریدی؟ اگر توقعمونو کم کنیم آروم میشه. خدا تو قرآن به پیغمبر میگه تو بگو ولی و این تولو و این تولو، یعنی تو پیغمبرم توقع نداشته باشه حال که گفتی هم مردم گوش بدن. توقعمونو کم کنیم، یا توقعمونو کم کنیم خوبه. یه وقتی اومدن خدمت امام گفتن آقا نمانده شما در حج ضعیفه، اینو عوضش کن. امام فرمود چه کرده؟ گفتن در مثلا مکه و مدینه یه زن ایرانی با یه جوان عربی گفتن خندیدن مثلا حالا گو خب حالا اگر یکی نمانده من شد باید همه کوچه های مدینه و مکه هم کنترل کنه. بعد امام فرمود من مهمترم یا نمانده هم؟ گفتن شما امامی؟ گفت حسینیه جماران بزرگتر یا مکه؟ گفت بابا مکه شهر حسین جماران یا حسینیه؟ گفت من که امامم زورم از نمایدم بیشتره، دارم تو حسینیه جماران حرف میزنم، یکی سی بسید صحبت من میگه تکبیر، و حال که اونجا جای تکبیر نبود، حال چه بش کنم؟ بیرونش کنم؟ قر کنم؟ دیگه هست که همین که هست هست. گاهی افرادی در ازدواج یا توقعاتی دارن، باید عروس چنین باشه، باید دوماد چنین باشه، چون توقع بالاست سنا میره بالا، توقع کم کنی اگر میخواید. چون خیلی ریشه های غضب اینه که من یه توقعی از شما دارم، شما توقع من عمل نمیکنی، عصبانی میشم. پس راه اول انتظار خودمون از دیگران کم کنیم. سوم نذارید خسته شید که زود جوش بیارید، یه ساعت تفریحی برای خودتون بگذارید، یعنی ساعت هایی رو برای تفریح تو زندگیتون بگذارید، چون کار متراکم پی در پی آدم خسته میکنه. آدم که عصبانی یا خسته شد سر یه چیزی جز مثل پارچه که بنزینی شده با یه ذره گوگرد آتش میگیره. تفریحات سالم. مسئله دیگه با افراد خوش اخلاق رفیق شیم، با کسر رفیق شیم که اونم جوش بیاره، با آدم های حلیم رفیق شیم. از صحنه هایی که عصبانیت تحریک میکنه دوری کنیم. گاهی آدم یه صحنه هایی میبینه عصبانیتش تشدید میشه. مطالعه حال افراد بزرگ، ببین بزرگان ما چه کردن. به یکی از پیغمبرا گفتن انا لنراک فی سفاهه، تو خلی. فرمود لیس فی سفاهه، نه من خود نیست. به یه پیغمبر دیگه گفتن انا لنراک فی ضلال، تو در ضلالت و انحرافی. فرمود نه لیس فی ضلاله. رفاقت با این آدما با آدم حلم میده. یکی از مراجع تقلید ظاهراً آصف الحسن اصفهانی بود قبل از آقای برجردی، و آقای برجردی هم قبل از امام خمینی. و ایشون رفته بود کوفه کنار نجف، گفتن کیسه بود نامه ها رو میرخت تو آب. گفتن آقا چیه؟ گفت اینا نامه های فوشه، به من فوش میدن. گفت که میشه یکشو بخونم؟ گفت بخون. گفت یکشو خوندم دم یه نامه به قدری تنده که اگر این نامه رو به من میزن شب تو صبح خوابم نمیبره. بلعجب همه رو ریخت تو دریا. آشنایی با آدمایی که حلیمن، آشنایی با آدم عصبانی آدم عصبانی میکنه، آشنایی با آدم حلیم آدم با آدم حل مکزم غیز میده. خب کسی در مصر شطور اجاره که بر عباسیه مشتری بود، پول داد و سوار شطور شد. صاحب شطور هم داره افسار میکشه، داره میبره افسار شطور میکشه. ولی صاحب شطور هی یه متلک به این میگفت، همین تو که میرفت هی یه فوش هم به این مشتریه میداد. یه نفر صحنه دید گفت این مشتریه کره، چون هر چی فوشش میده مشتری رفت. گفت آقا ببخشید شما شطور اجاره کردی سوار شطور شدی میفهمی چی بهت میگه؟ گفت بله. گفت چی بهت میگه؟ گفت فوشم میده. گفت خب بگو خودتی ننته بابات جد و آبادت بیا پایین مشرق مغرب شمال جنوب، آخه این همینطور نشستی مثل بود فوش گوش میدی؟ گفت جاده کجاست؟ گفت جاده جاده عباسیه. گفت اگه منو به عباسیه میرسونه بذار هرچی میخواد بگه بگه. ممکنه شما با یه حجابی توی اتاقی وارد شی همه بهت بخندن، بخندن راحت شما درسته بخند. قرآن میگه یکی از علامت مؤمن نه که در راه خدا از نیش و اونوش نترسه.
دوستان و عزیزان شنونده، به انتهای برنامه‌های رادیو دری رسیدیم. بسیار تشکر می‌کنیم از اینکه همراه ما بودید و برنامه‌های ما را شنیدید. سلامتیتان پایدار، خداوند یار و نگهدارتان.
آغاز گفتارهای شامگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس. سلام و درودی به پایان خدمت یکایک شما مردمی عزیز تاجیکستان و شنوندگانی همیشه رادیو تاجیکی صدای خراسان. من مطرب شریفی با اتفاق دیگر از همکارانم تا پایان برنامه های این ساعت رادیو با شما عزیزان همراه هستیم و در این لحظه توجه شما را به شنیدن آیات چند از کلام الله مجید جلب میکنیم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا إنا شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا صدق الله العلي العظيم.
بنام خداوند بخشاینده و مهربان. ای پیامبر، تو را گواه و مژده‌دهنده و بیم‌دهنده فرستاده ایم تا به خدا و پیامبرش ایمان بیاورید و یاریش کنید و بزرگش دارید و خدا را صبحگاه و شامگاه تسبیح گویید. راست گفت پروردگار بلند مرتبه و والا مقام.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الامام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما سليت على أحد من أوليائي.
دوستان گرامی، لحظات شامگاهتان پر از الطاف خداوندی. امروز دوشنبه 28 آذر سال 1401 هجری شمسی مطابق با 24 جمادی الاول سال 1444 هجری قمری برابر با 19 دکبر سال 2022 میلادی است. تا لحظات دیگر همکارانم در گروه سیاسی اخباری شبانگاهی را تقدیم شما خواهند کرد. سپس تکراری راهی بسوی نور را میشنوید. برنامه بعدی گلبرگ خواهد بود و مشاهی را به مدت 15 دقیقه گوش میکنید و سپس تاجیکستان در هفته را خواهد چنید. پرتو از آفتاب برنامه بعدی ما خواهد بود. ساعت 19 به وقت ایران، 23 دقیقه به وقت تاجیکستان، آغاز بخش سیاسی.
اختصاص سهمیه 7000 نفری حج به شهروندان تاجیکستان. پرداخت وام در سال گذشته به 600 هزار زن و فعال بودن 372 حوض خرد و بزرگ پرورش ماهی در تاجیکستان. با نام و یاد خدا، سلام شنوندگان گرامی. اینجانب خلیلی با اتفاق دیگر همکارانم مشروع خبرهای این ساعت را از رادیو تاجیکی صدای خراسان به طور زنده و مستقیم منظورتان میگردانیم. عربستان سعودی با تاجیکستان سهمیه 7000 نفری جهت انجام مناسک حج در سال 2023 اختصاص داد. افشین مقیم، سخنگوی کمیته دینی تاجیکستان، با اعلام این مطلب گفت توافقنامه مرتبط در بازدید هیئت تاجیکی با رئیست سلیمان دولتزاده رئیس کمیته مذکور از عربستان سعودی امضا شد. تعداد سهمیه‌ها برای تاجیکستان بعد از لغو تمامی محدودیت‌های مربوط به کرونا افزایش یافته است. با این حال انتظار می‌رفت که با لغو تمامی محدودیت‌ها سهمیه‌های تاجیکستان برای ادای مناسک حج مانند سال‌های قبل از همگیری کرونا 8 از 10 5000 نفر خواهد بود. همگیری کرونا عربستان سعودی در سالهای 2020-2021 تنها با تعداد محدود از حجاج و در سال 2022 به 1 میلیون نفر اجازه حضور در حج را داد. با این حال سال گذشته تنها افراد 18 تا 65 ساله کاملا واکسینه شده و دارای مسئولیت از ویروسی همگیر و فاقد بیماری های مزمن توانستند به حج مشرف شوند. سال گذشته سهمیه 3500 نفری برای تاجیکستان در نظر گرفته شد که هزینه حج برای هر زائر در سال 2022 61000 سومانی بود. در مورد هزینه حج امسال کمیته دینی تاجیکستان خاطر نشان کرد که این ارقام پس از دریافت فهرست داوطلبان انجام مناسک حج مشخص خواهد شد. جوانان لبنانی روش درست تحلیل سیاسی را مقدمه اصلی جهاد تبیین می دانند.
انقلابی باید بصیر باشد، باید بینا باشد، باید
برای شناخت راهی درست از دل یک خاصیت اصیل انقلاب اسلامی دور هم جمع شدند.
جوان امروزی اهل تحلیله. این خیلی نکته مهمی است، این خیلی قابل توجه. حرف دارن بچه های ما، جوان های ما، و این خاصیت انقلاب اسلامی است.
به برکت انقلاب مردم فهم سیاسی دارن، درک سیاسی دارن، مسائل رو تحلیل میکنن. این کتاب مهارت تحلیل سیاسی ما رو تقویت میکنه.
میزبان اصلی این همنشینی کتاب روش تحلیل سیاسی برگرفته از بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی است.
این کتاب داره به ما میگه که بله، رهبر انقلاب در تحلیل های سیاسی خودشون روش خاصی دارن، و هم به ما توصیه میکنن که اگر میخواید تحلیل سیاسیتون تحلیل درستی از آب در بیاد، از این روش استفاده بکنید.
اگر ملتی قدرت تحلیل خودش را از دست بدهد، فریب و شکست خواهد خورد.
این کتاب به زبان عربی نیز ترجمه شده و مورد استقبال لبنانی ها قرار گرفته است.
من خلال قرائه خطاباته،
این کتاب سخنرانی های رهبرمان درباره شیوه تحلیل سیاسی است که ما در زمان کنونی واقعا نیازمند آن هستیم.
خطابت صدر القائد،
رهبرمان در سخنرانی هایشان به ویژه در ماه های اخیر تاکید بیشتری بر جهاد تبیین دارند و راه عملی کردن این جهاد آشنایی با شیوه درست تحلیل است.
دشمن در رأس نقشه هاش تبلیغاته، به قول خودشون پروپاگانداست. علاج پروپاگاندا تبیین است، تبیین حقیقت. جهاد تبیین رو جدی باید گرفت.
جوانان لبنانی تاکیدهای رهبر انقلاب درباره جهاد تبیین و راه تحلیل سیاسی درست را فصلی اساسی از گام دوم انقلاب اسلامی می‌دانند.
شاید به ظاهر جمع کوچکی باشند، اما راه تحلیل‌های درست در فضای پرغبار سیاسی را با ابزاری قدرتمند مثل این کتاب خوب می‌شناسند و ترویج می‌کنند. حسن عظیم‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، بیروت.
ادامه مشروح خبرها. در تاجیکستان حدود 600 هزار زن از بانک ها وام دریافت کردند. مجموع وام های داده شده به زنان در سال 2022 بیش از 3 میلیارد و 400 میلیون سومانی است. حجم وام های اعطایی نسبت به سال 2018 حدود 2.4 برابر افزایش داشته است. بر اساس اطلاعات رسمی، بانک های کشور در 5 سال گذشته 12 میلیارد و 100 میلیون سومانی به زنان وام پرداخت کردند. قابل ذکر است که برخی از این زنان به دلیل ناتوانی در باز پرداخت از تاجیکستان مهاجرت کردند و تعداد نیز تحت تعقیب بین المللی هستند. به احترامی نسبت به قرآن کریم در شویتسیا واکنش مردم و چهره های شناخته شده در افغانستان را به دنبال داشت.
مردم افغانستان از شنیدن توهین یک سیاستمدار افراطی سوئدی به قرآن کریم، آخرین معجزه الهی، بسیار خشمگین شدند.
از شنیدن خبر خیلی زیاد انسان ناراحت میشه، هر مسلمان ناراحت میشه.
والا بسیار جگرخون میشه. ما شما الحمدلله مسلمان هستیم.
مردم افغانستان میگویند لازم است همه مسلمانان این جنایت را محکوم کنند. و از مجامع بین‌المللی نیز رسیدگی فوری به این حد که حرمت صورت گرفته به کتاب مقدس اسلام را خواست دارند.
ما تمام مسلمانان جهان خواهشمند هستم که یادم را محکوم بکنند و با یادم و جزای اعمالش برسانند.
مجامع بین‌المللی باید این محکوم کنه. خب به یک ادیان یا مثلا یک مسلمان به یک کتابی که انجیل و تورات و زبور و آتش بزنه از طرف دین اسلام، این محکومه. هیچ وقت دین اسلام همچین اجازه به کسی نمیده که به ادیان دیگه توهین کنه.
در مقابل کسی که به قرآن توهین کند، جهاد بر ما واجب است. ما حاضریم جان خود را در راه قرآن بدهیم.
کفار هیچ وقت کامیاب نمیشه سر اسلام و اسلام همیشه وقت بیرقش بالا هست. ما افتخار میکنیم که مسلمان هستیم و قرآن ایمان داریم.
وزارت امور خارجه افغانستان هم در بیانیه کتبی و تصویری بر مجازات عاملان حد که حرمت به قرآن کریم در سوئد تاکید کرد.
از دولت سوئد می خواهیم تا عامل این جنایت را مجازات کند و در آینده به چنین اشخاصی اجازه ندهد تا به اعمال وحشیانه و حساسیت برانگیز علیه دین مبین اسلام و مسلمانان اقدام کند.
قرآن محور وحدت مسلمانان است. حد که حرمت به این کتاب آسمانی باعث شد سیاستمداران افغانستان نیز، چه آنهایی که پس از تحولات اخیر از افغانستان رفتند و چه آنهایی که هم‌اکنون در افغانستان هستند، واکنش نشان دهند. سیاستمداران افغانستان گفتند دولت‌ها نباید اجازه دهند با عنوان آزادی این گستاخی‌ها صورت بگیرد و روحیه همزیستی عقاید به خطر بیفتد. چهره‌های سیاسی شناخته شده افغانستان گفتند اگر آزادی نامحدود باشد، هیچ کس آزاد و نامحدود نخواهد بود.
مردم افغانستان اتحاد و همدلی کشورهای اسلامی را بهترین راه برای پاسخ به افراد و کشورهایی می‌دانند که دین مبین اسلام را هدف قرار دادند و در راستای اسلام حراسی تلاش می‌کنند. بهنام یزدانی، خبرگزاری صدا و سیما، کابل.
میرعلی نعیموف رئیس اداره ماهی پروری تاجیکستان اعلام کرد در سال گذشته میلادی 372 حوض خرد و بزرگ با پرورش و تولید ماهی فعال بود. طبق استانداردهای توصیه شده پزشکان تاجیک هر نفر باید روزانه 25 گرم و در سال 9 کیلوگرم ماهی و غذاهای دریایی مصرف کند. حدود 100 هزار تن ماهی در سال برای تامین غذای کافی برای جمعیت 10 میلیون نفری تاجیکستان ببخشید برای جمعیت حدود 10 میلیون نفری تاجیکستان موردی نیاز است. با این حال در سال 2018 کمی بیش از 2000 تن ماهی و محصولات ماهی در تاجیکستان تولید شد که 50 برابر کمتر از تقاضا است. بیشتر محل‌های پرورش ماهی در ولایت‌های سغد و ختلان واقع شده است. به گفته مسئولان دولتی بیش از 2000 هکتار زمین برای توسعه ماهی پروری و بهره برداری موفقیت آمیزی بیش از 200 مزرعه پرورش ماهی در ولایت ختلان اختصاص داده شده است. همچنین در منطقه سغد چندین مزرعه پرورش ماهی وجود دارد و هر ساله اخبار در مورد توسعه پرورش ماهی منتشر می شود. در حوض‌های پرورش ماهی ولایت سغد عمدتاً گونه‌های قزل آلا، سفید ماهی، ماهی نقره‌ای، کپور و اموری سفید پرورش می‌یابد. گفته می‌شود در سال 2022 بیش از 800 تن ماهی با مجموع 19.3 میلیون سومانی در سغد تولید می‌شود. شنونده اخباری ورزشی باشید. فدراسیون بازی‌های ورزشی ملی تاجیکستان تأسیس شد. هدف از تشکیل آن احیا و توسعه بازی‌های ورزشی ملی، تربیت نسل جوان با روحیه احترام و ادای احترام به تاریخ و سنت‌های ملی نیاگانمان، تقویت سبک زندگی سالم، احساس خودآگاهی و خودشناسی، آگاهی، تیزهوشی سیاسی و جلوگیری از عوامل نامطلوب در بین نسل جوان اعلام شده است. عبدالله رحمانزاده نیز با پیشنهاد اعضا به عنوان رئیس فدراسیون انتخاب شد. اعضای تیم ملی جوانان زیر 20 سال تاجیکستان به ترکیه سفر کردند. به گزارش رادیو تاجیکی صدای خراسان، تیم ملی فوتبال زیر 20 سال تاجیکستان برای تکمیل آماده سازی خود برای حضور در مرحله نهایی جام ملت‌های آسیا 2023 راهی ترکیه شد. اولگ کوبریف سرمربی تیم جوانان تاجیکستان 26 بازیکن شامل 3 دروازه‌بان، 9 مدافع، 9 هافبک و 5 مهاجم را در این اردو به خدمت گرفته است. تیم ملی فوتبال تاجیکستان در آنتالیا 7 دیدار دوستانه برگزار خواهد کرد. مرحله نهایی جام ملت‌های آسیا 2023 رده سنی زیر 20 سال جوانان از 1 تا 18 مارس در ازبکستان برگزار می‌شود. و دختر پینگ پانگ باز ایرانی به مدال برنز مسابقات جهانی هوپس رسید. وانیا یاوری دختر پینگ پانگ باز ایرانی در رقابت های جهانی هوپس در کشور فرانسه توانست به مدال برنز این رقابت ها دست پیدا کند. هوپس یکی از طرح های فدراسیون بین المللی پینگ پانگ برای گسترش و توسعه این رشته در سراسر دنیا است. هدف اصلی از اجرای این طرح استعدادیابی و آموزش به سنین پایه است. در پایان رقابت های هوپسی دختران جهان در فرانسه، وانیا یاوری به مدال برنز دست یافت. وانیا یاوری با غلبه بر حریفان از کولومبیا، فرانسه، کانادا، آمریکا، تونس، مجارستان، اوکراین و شکست مقابل حریفان از شوئدسیا و تایلند مدال برنز ارزشمند رقابت های هوپسی جهان را از آن خود کرد. ادامه مشروع خبرها از رادیوی تاجیکی صدای خراسان. رئیس جمهوری اسلامی ایران تاکید کرد بیش از 90% داروها در داخل ایران تولید می شود. سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور با اشاره به دستاوردهای ایران در حوزه های پزشکی به ویژه تولید 90% داروهای مورد نیاز در داخل کشور و توانمندی در تولید و صادرات واکسن گفت باید مرجعیت علمی کشور را حفظ کنیم و ارتقا دهیم و به افزایش بهره‌وری در این زمینه فکر کنیم. رئیسی روز دوشنبه در 28مین جشنواره تحقیقات و فناوری علوم پزشکی رازی که در تالار اجلاس سران برگزار شد افزود از پژوهشگران و محققانی که در تولید افتخار آفریدند قدردانی میکنیم. در این جشنواره برگزیدگان 28مین جشنواره تحقیقات و فناوری علوم پزشکی رازی در دو بخش محققان حقیقی و مجموعه های حقوقی مورد تجلیل قرار گرفتند. رئیس جمهوری ایران با اشاره به دیدارش با آنتونیو گوترش دبیر کلی سازمان ملل در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل گفت وی در آن ملاقات چندین بار عذرخواهی کرد که تلاش کرده تا بتواند مانع تحریم های دارویی به ایران شود اما موفق نشده است. رئیسی همچنین گفت با دبیر کلی سازمان ملل تاکید کردم امروز علاوه بر این که بیش از 70% مردم ایران در برابر کرونا واکسینه شدند متخصصان ایرانی نیز موفق شدند 6 محصول تولید کنند و دیگر وارد کننده واکسن نیستیم. رئیس جمهور خاطر نشان کرد دانشمندان ایرانی شبانه روز تلاش کردند که این افتخار را برای کشور به ثبت برسانند و یکی از تولید کنندگان واکسن در جهان باشیم. نوه‌های جدید امیکرون جانی بیش از 8000 ژاپنی را فقط ظرفی 3 هفته گرفت. از ابتدای سال جدید میلادی تا کنون 8103 ژاپنی مبتلا به انواع زیرشاخه‌های جدید امیکرون جان باختند. Japan is moving to
reclassify COVID-19. زیرسویه های جدید اومیکرون طی 3 هفته از آغاز سال جدید میلادی تا کنون جان بیش از 8000 ژاپنی را گرفتند و بالغ بر 2 میلیون نفر را مبتلا کردند. ظرف 24 ساعت اخیر هم ژاپن با اعلام 64000 مبتلای جدید مرگ 240 نفر دیگر را ثبت کرد و از وخامت حال 671 ژاپنی بستری در بخش‌های مراقبت ویژه خبر داد. شرایط نابسامانی که با شناسایی جدیدترین گونه کرونا موسوم به کراکن بنا به هشدار متخصصان به ویژه پروفسور راوی گوپتا فوق تخصص بیماری‌های عفونی به عنوان سویه‌ای پرخطر حالا موجب افزایش موج نگرانی‌ها در ژاپن شده.
این گونه پرخطر با قابلیت سرعت انتشار بسیار زیاد همزمان در ژاپن و چند کشور دیگه شناسایی شده و از ترکیب زیرسویه های قبلی کرونا به وجود اومده و به راحتی قادر از سد دفاعی بدن عبور کنه.
این در حالیه که فومیو کیشیدا نخست وزیر ژاپن از تصمیم دولتش برای قرار دادن کرونا در رده آنفولانزای فصلی خبر داده.
پس از جلسه کابینه و گفتگو با متخصصان قرار به زودی کرونا در سطح بیماری های رده 5 همچون آنفولانزای فصلی قرار بگیره. تو هم بخش محدودی از بیمارستان ها درگیر بیماران کرونایی بشن و هم بخش زیادی از هزینه های درمان از دوش دولت برداشته بشه.
بنا به گفته بسیاری از متخصصان مهمترین راهکار برای حفظ سلامت در برابر گونه های نو ترکیب کرونا تقویت و حفظ بنیه دفاعی بدن و رعایت شیوه نامه های بهداشتی به ویژه استفاده پیوسته از ماسک. اسماعیل بوراجی خبرگزاری صدا و سیما دفتر منطقه جنوب شرق آسیا.
ادامه مشروع خبرها. در بزرگترین شهرهای شمالی تاجیکستان در خوجند و بوستان، گلستان، اسفرا و کانی‌بادام، پنجکند و استراوشن بزرگترین شهرهای سوخت مراکز گرمایشی که زمان گرمای خانه‌های ساکنان را در فصل سرما تامین می‌کردند همگی از کار افتادند. ساکنان می‌گویند که مسئولان اداره برق از آنها می‌خواهند که از برق کم استفاده کنند در حالی که تنها وسیله گرمایشی خانه های چند طبقه در سرما وسایل و تجهیزات است که با برق کار میکنند. مومین مومین خواجه وهابوف رئیس شعبه کارخانه واحد دولتی شبکه های گرمایشی مسکونی و اشتراکی در خوجند گفت دلیل تعطیلی مخازن گرمایشی قطع گاز طبیعی از ازبکستان در زمان اسلام کریموف بود. به گفته وهابوف از 28 مخزن بخاری که در زمان شوروی در خوجند کار میکردند تنها 3 یا 4 مخزن در زایشگاه خوجند و بیمارستان های این شهر فعال هستند. در چند مکتب خوجند چنین مخازن کار نمی کنند و صنف های درس معمولا با اجاق های چوبی و انگیش سنگ گرم می شوند. کاظمی قومی نماینده ویژه رئیس جمهور و رئیس نمایندگی سیاسی ایران در افغانستان در نشست با نمایندگان نهادهای ایرانی در افغانستان گفت افغانستان با ظرفیت های فراوان به عنوان کشوری همسایه است که می تواند در سیاست خارجی ایران و دیده متحد را راهبرد ببخشید در سیاست خارجی ایران و دید متحد راهبردی شود و این امکان وجود دارد.
نماینده ویژه رئیس جمهور و رئیس نمایندگی سیاسی جمهوری اسلامی ایران در کابل گفت افغانستان می تواند مکمل اقتصاد ایران شود. کاظمی قومی پس از ورود به افغانستان در نخستین نشست خود با نهادهای ایرانی در کابل افزود نگاه جمهوری اسلامی ایران به افغانستان دراز مدت است و در این راستا برای اتصال زیرساخت‌ها بین دو کشور در حوزه‌های مختلف طرح‌های گوناگون تهیه شده است.
خوشبختانه می‌توانیم بگیم که ما برای کار افغانستان امروز یک نقشه راه جامعه همکاری داریم، طرح‌های خوبی تهیه شده. نگاه کشور ما برای کمک به امنیت، ثبات و بهبود اوضاع اقتصادی و معیشتی افغانستان هست. اگرچه افغانستان یک کشور غنی هست از لحاظ منابع خدادادی و میتونه جزء اقتصاد مکمل ما باشه.
کاظمی قومی همچنین با تاکید بر فعال شدن دیپلماسی عمومی کشورمان در حوزه افغانستان گفت آمریکایی ها از افغانستان خارج شدن اما شیطنت های آنها باقی است و آنها نمیخواهند افغانستان به امنیت برسد و با همسایگان تعامل داشته باشد. نماینده ویژه رئیس جمهور و رئیس نمایندگی سیاسی کشورمان در کابل گفت دشمن تلاش کرد تا جغرافی افغانستان را برای ما تهدید کند اما با اتخاذ سیاست منطقی پس از تحولات اخیر این کشور از این مرحله عبور کردیم.
محصول این سیاست این شد که بشود در افغانستان برخلاف شکلت هایی که امریکایی ها از بعد از خروج اما با شیوه های دیگر به دنبال این بودن که افغانستان رو به سمت یک بی‌ثباتی و هرج و مرج به سمت درگیر کردن حکمرانان با کشورهای همسایه و اینکه نگذارن یک فرصت ایجاد بشه که این کشوری که بیش از 4 دهه بر اثر اشغالگری دچار تخریب شده و ویرانی شده و مردم زیاد کشتار شدن مهاجرت های زیادی صورت گرفته امریکایی ها باز با اقداماتی که انجام میدن با واسطه یا بی واسطه نگذارن که این کشور به سمت ثبات بره.
نماینده ویژه رئیس جمهور و رئیس نمایندگی سیاسی جمهوری اسلامی ایران در افغانستان همچنین با اشاره به مشترکات فراوان بین دو کشور گفت افغانستان همسایه است که میتواند در سیاست خارجی کشورمان متحد راهبردی شود. بهنام یزدانی، خبرگزاری صدا و سیما، کابل.
فرصت‌های صادراتی و پروژه‌های سرمایه‌گذاری تاجیکستان در آستانه رونمایی شد. خیرالله عبادزاده سفیر تاجیکستان در قزاقستان با اسلان کالیگزین رئیس شرکت بیمه صادرات قزاق اکسپورت دیدار و گفتگو کرد. در این دیدار فرصت‌های صادراتی و پروژه‌های سرمایه‌گذاری تاجیکستان رونمایی شد و موضوعات همکاری‌های دو جانبه در زمینه‌های کشاورزی، صنایع، انرژی، ساختمان و لوجستیک مورد بحث و بررسی قرار گرفت. لازم به ذکر است که قزاقستان یکی از شرکای اصلی تجاری تاجیکستان است. بر اساس نتایج 11 ماهه سال 2022 سهم این کشور در تجارت خارجی تاجیکستان 19.6% است. تغییر معادلات صحنه نبرد در اوکراین به سود روسیه، آمریکا و دیگر کشورهای عضو پیمان